که حدود یک ماه از تحویل دولت به ابراهیم رئیسی و آغاز به کار دولت 13 می‌گذرد، چرخش سیاسی و دیپلماتیک اصولگراها از افرادی مخالف با توافق و حامی خروج ایران از توافق هسته‌ای به افرادی موافق با فعالیت‌های آژانس هسته‌ای به سرعت رخ داده است. مجلس که پیش از این با سنگ‌اندازی در مقابل مذاکرات چالش‌های زیادی را برای دولت حسن روحانی ایجاد کرده بود و انجام توافق را برای دولت روحانی تقریباً غیر ممکن کرده بود، حالا ادامه توافق با آژانس را نشانه تدبیر و امید دولت ابراهیم رئیسی می‌دارد. محمد صادق کوشکی یکی از اصولگراهای مخالف با توافق و حامی مصوبه مجلس روز دوشنبه با اشاره به اینکه توافق ایران و آژانس موجب خواهد شد که هم مصوبه مجلس رعایت شود و هم دل آژانس به دست بیاید، از توافق بین ایران و آژانس ابراز خوشنودی کرده است. این تحلیلگر اصولگرا با بیان این موضوع که احیای برجام دیگر سودی برای جمهوری اسلامی ندارد، برجام را یک کارگروه ویژه برای نابودی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و اظهار داشت هدف اصلی این کارگروه این بود که جمهوری اسلامی ایران بتواند با دست خودش توان هسته‌ای خود را نابود کند، که این امر در دولت اوباما محقق شد. وی افزود اکنون کار ویژه برجام انجام شده و به پایان رسیده و دیگر نیازی به تداوم آن نیست. این تحلیلگر اصولگرا هدف اصلی برجام را پایین نگه داشتن توان هسته‌ای ایران در پایین ترین حد ممکن خود عنوان کرده و گفته است هدف برجام این بوده که اقدامات هسته‌ای ایران در حدی ضعیف و قابل پایش باقی بماند. وی احیای برجام را به معنی بازگشت یک طرفه ایران به تعهداتش دانست و گفت احیای برجام به این معنی است که ایران به تعهداتش برگردد، اما اروپا و آمریکا تعهدات خود را انجام ندهند. او تأکید کرد معنی احیای برجام این است که طبیعتاً منطقی نیست و خلاف منافع و امنیت ملی ایران است. وی با بیان این موضوع که وقتی برجام برای ایران منافعی ندارد، دلیلی ندارد که این روند ادامه پیدا کند، خاطر نشان کرد بر اساس توافق جدید بین ایران و آژانس، حذف کامل دوربین ها صورت نمی گیرد. کوشکی تأکید کرد رصد دوربین ها انجام می شود، اما داده ها به مقامات آژانس تحویل داده نمی شود. آنچه که در حال حاضر جزء افتخارات توافق در دولت ابراهیم رئیسی و مورد تایید مجلس قرار دارد و با افتخار از آن یاد می شود، همان اقداماتی است که در آخرین روزهای سال 1399 سازمان انرژی اتمی ایران به سرپرستی علی اکبر صالحی به منظور رعایت مصوبه مجلس و در همان حال رعایت تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابتکار عمل مطرح کرد و موجب حفظ چارچوب کلی توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. در دولت حسن روحانی ابتکار عمل به این صورت در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت که داده‌های مورد نیاز آژانس طبق خواست نظارت آژانس ضبط و پلمب شود، اما این تصاویر از ایران خارج نشوند. در همان حال فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی نیست که در حال حاضر نماینده مجلس است، توافق با آژانس را مثبت و اقدامی درست برای جلوگیری از به گفته یا او بهانه‌گیری غرب عنوان کرد و از آن دفاع کرد. وی که پیش از این توافق را خسارت محض خوانده، روز دوشنبه در واکنش به توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اظهار داشت اگر اروپا به تعهدات خود عمل کند، داده‌های نظارتی هم در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد. وی پیش از این همین اقدام دولت روحانی را اشتباه محض خوانده و تأکید کرده بود دولت روحانی نباید در این دام می‌افتاد. عباسی همچنین گفته بود همان روز مصوبه باید همکاری با آژانس قطع می شد و این فرصت 3 ماه آینده داده نمی شد. پس از مدت‌ها کشمکش بر سر سند آموزشی 20C که بخشی از آن به آموزش جنسی کودکان و نوجوانان می‌پردازد، که برخورد مستقیم رهبر جمهوری اسلامی با حسن روحانی را به دنبال داشت، اکنون پس از مدت‌ها رسماً توسط دولت رئیسی کشمکش لغو شده است. سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه از لغو اجرای این سند خبر داد و اظهار داشت لغو سند 20C مدت‌ها متوقف شده بود که از طرف رئیس جمهوری و رئیس شورای انقلاب فرهنگی لغو شد و به این وسیله به دستگاه‌های مرتبط هم ابلاغ شد. او سند 20C را بخشی از الگوی توسعه پایدار در غرب دانست و با بیان این موضوع که الگوی توسعه پایدار در غرب شکست خورده است و به طلاق و دیگر مشکلات فرهنگی متعددی انجامیده، هم توسعه پایدار و هم سند 20C را مغایر با الگوی فرهنگی مورد تایید جمهوری اسلامی دانست و دلیل مخالفت شورای انقلاب فرهنگی با آن را مشکلات اجرای الگوی توسعه پایدار در غرب من جمله افزایش طلاق و نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی دانست. این در حالی است که این مصوبه با وجودی که لغو قانونی نداشت، پس از تصویب هم هیچگاه اجرایی نشد و از همان ابتدا با مخالفت شخص خامنه‌ای و فعالیت گسترده رسانه‌ای که در این خصوص شد از اجرای آن جلوگیری شد. خامنه‌ای حساسیت خاصی بر روی این سند داشت و از همان ابتدا به دنبال لغو آن بود و چندین بار نیز در این باره سخنرانی کرد. موضوع ممنوعیت تحویل پرونده آموزشی فرزندان به مادران که ماها از تصویب آن می‌گذرد بار دیگر مسئله ساز شد و علاوه بر نشان دادن نقض قوانین خانواده، بار دیگر محدودیت‌های زنان در قوانین جمهوری اسلامی را یادآوری کرده است. برخی رسانه‌ها با تصور اینکه این قانون به تازگی تصویب شده، تبلیغات گسترده‌ای را علیه آن انجام دادند و این تصور را القا کردند که مدارس تحویل کارنامه به مادران را ممنوع کردند. این در حالی است که این محدودیت فقط مشمول پرونده تحصیلی دانش آموزان است و شامل کارنامه تحصیلی نمی شود و در واقع در واکنش به اقدام برخی مادران در خصوص جابجایی پنهانی دانش آموزان صورت گرفته است. ضمن اینکه با وجود اعمال محدودیت تحویل پرونده تحصیلی دانش آموز به مادر دانش آموز، در حال حاضر هم پرونده علاوه بر پدر به خود بچه هم تحویل داده می شود. به گفته ناظران مواردی پیش آمده در مدارس که پدر و مادر طلاق گرفته بودند و مادر بدون هماهنگی پرونده تحصیلی کودکش را گرفته و او را از دسترس پدر دور کرده است. در این میان با مطرح شدن این موضوع در افکار عمومی، وزارت آموزش و پرورش در اقدامی شتاب زده اعلام کرد در صورتی پدر و مادر نمی توانند مدارک تحصیلی را از مدرسه بگیرند که جدا شده باشند و دادگاه حضانت را به یک نفر از آنها داده باشد، ولی اگر پدر و مادر با هم زندگی می کنند و اختلافی با یکدیگر ندارند، من این تا کنون وجود نداشته و ندارد. واقعیت این است که کارشناسان فرهنگی جمهوری اسلامی طبق معمول به جای یافتن راه حل کلن صورت مسئله را حذف کرده و این راه حل را اندیشیدند. به گزارش رویترز، روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی که توسط مؤسسه علوم امنیت بین المللی به عنوان یک گروه متخصص در زمینه تحلیل نتایج آژانس انرژی اتمی منتشر شده، گفته که ایران در مدت حدود یک ماه میتواند مواد کافی برای سوخت رسانی به یک سلاح هسته‌ای را در اختیار داشته باشد. به گزارش نیویورک تایمز، غنی‌سازی 60% اورانیوم در تابستان که سطحی نزدیک به سطح بمب است، تهران را قادر به تولید سوخت یک بمب هسته‌ای در ظرف یک ماه کرده است. بر اساس گزارش این روزنامه، جمهوری اسلامی می‌تواند سوخت دومین سلاح را در کمتر از 3 ماه و سومین سلاح را در کمتر از 5 ماه تولید کند. نیویورک تایمز افزود با این حال ساخت کلاهک هسته‌ای بسیار بیشتر طول خواهد کشید. دیوید آلبرایت از رؤسای تیمی که بر تهیه این گزارش نظارت داشته هشدار داده است که رفتارهای جمهوری اسلامی به تلاش‌های دولت جدید این کشور برای جستجوی شرایط مطلوب‌تر در مذاکرات مربوط به بازگرداندن توافق هسته‌ای حکایت دارد. به افزود باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم آنها ما را بترسانند. چند روز پیش یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل نیز هشدار داد جمهوری اسلامی در آستانه دستیابی به زرادخانه هسته‌ای است. به گزارش رویترز، جلسه بررسی نحوه خروج آمریکا از افغانستان روز دوشنبه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. در این جلسه پرسش‌های زیادی مطرح شد و برخی نمایندگان جمهوری‌خواه خواستار استعفای وزیر خارجه آمریکا شدند. گریگوری میکس نماینده دموکرات از ایالت نیویورک و کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت خیلی ها از این خروج انتقاد می کنند، ولی آن وقت که دولت قبلی آمریکا مشغول مذاکره با طالبان بود هیچ نگفتند. اگر ما نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج نکرده بودیم در میانی یک میدان نبرد گرفتار می شدند. مایکل مک‌کال نماینده جمهوری خواه از تگزاس گفت ما شاهد بودیم افغانستان ظرف چند هفته به دست طالبان افتاد. لازم نبود چنین اتفاقی بیفتد و بسیاری از مشاوران نظامی رئیس جمهوری به او گفتند اگر خارج شود چه خواهد شد. من تا کنون در عمرم چنین تسلیم بی قید و شرطی به طالبان را ندیده بودم. دو روز پیش 20 سالگرد حملات 11 سپتامبر را برگزار کردیم، ولی طالبان پرچم خود را بر فراز کاخ ریاست جمهوری افغانستان به اهتزاز درآوردند. آنتونی بلینکن در پاسخ گفت برای 20 سال کنگره هم مدیریت کرده و هم بودجه برای ماموریت ما در افغانستان داده. در 20 سالگرد 11 سپتامبر ما یادآور آنچه هستیم که برای آن به افغانستان رفتیم. ما اهداف خود را خیلی وقت پیش به دست آوردیم و پس از 20 سال حالا دیگر زمان پایان دادن طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا بود. به افسود ما از دولت قبلی یک مهلت تخلیه نیروهای نظامی از افغانستان را به ارث برده بودیم، ولی برنامه و طرحی برای خروج به ارث نگذاشته بودند. وی گفت دولت ترامپ باعث آزادی 5000 زندانی طالبان شد که نقش مهمی در پیروزی طالبان داشت. وی گفت پس از 20 سال 2641 آمریکایی که جان خود را از دست دادند و 20000 زخمی و 2 تریلیون دلار هزینه، زمان پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا فرا رسیده بود. بلینکن درباره سقوط کابل گفت حتی بدترین ارزیابی‌ها پیش بینی نمی‌کردند که نیروهای دولتی در کابل در حالی که نیروهای آمریکا در آنجا هستند سقوط کنند. به افزود طالبان متعهد شده که مانع از آن شود که گروه‌های تروریستی از افغانستان به عنوان پایگاهی برای انجام عملیات‌هایی که می‌توانند آمریکا را تهدید کنند جلوگیری کند. آنتونی بلینکن همچنین گفت اینکه جامعه جهانی طالبان را به رسمیت بشناسد یا نه به رفتارهای این گروه بستگی دارد. او گفت آمریکا از طالبان انتظار دارد به تعهداتش در زمینه مبارزه با تروریسم و حفظ حقوق اولیه مردم افغانستان از جمله زنان و دختران عمل کند. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به انتقادهایی که معتقدند حضور طولانی تر آمریکا می توانست از سقوط دولت افغانستان جلوگیری کند گفت هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد حضور طولانی تر ما می توانست نیروهای امنیتی افغانستان را ماندگارتر یا پایدارتر کند. به گزارش رویترز، جان هایتن معاون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در جریان همایشی که در مؤسسه مطالعاتی بروکینگز انجام شد تاکید کرد که قصد واشنگتن عدم ورود به جنگ با روسیه و چین است، زیرا این جنگ ویرانگر خواهد بود. وی گفت آمریکا هرگز با اتحاد شوروی نجنگیدند. وی گفت که جنگ با روسیه و چین دنیا و اقتصاد جهانی را نابود خواهد کرد و آن روز برای کشور ما ترسناک است. او همچنین به موفقیت‌های کسب شده در مذاکره با مسکو اشاره کرد. او افزود ما با اتحاد شوروی و اکنون با روسیه به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافتیم و در خصوص ثبات استراتژیکی مذاکراتی را با آنها انجام می‌دهیم تا اطمینان دهیم که وضعیت موجود را نه فقط در زمینه هسته‌ای بلکه در مورد جو موجود درک می‌کنیم. به گفت هر چقدر هم میان ما اختلاف باشد یک هدف اصلی و مشترک داریم و آن عدم برخورد میان کشورهاست، زیرا جنگ با یک دولت هسته‌ای یک موضوع ناخوشایند است. در این میان جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت پس از تکمیل بررسی چیدمان حضور نظامی ایالات متحده در جهان درباره آرایش نیروهای آمریکا در جهان و تغییر آن تصمیم گیری خواهد شد. وی افزود این کار در جریان است و تقریبا به اواخر آن نزدیک می شویم. کربی در مورد خطر تروریسم القاعده گفت که تهدید تروریستی از سوی القاعده افزایش یافته و از افغانستان به دیگر مناطق از جمله آفریقا رفته است. وی افزود آمریکا همکاری‌های نیرومند ضد تروریستی را در آن مناطق حفظ خواهد کرد. کربی با اشاره به افغانستان گفت هنوز خیلی زود است که بگوییم تسخیر افغانستان توسط طالبان چه معنایی برای تروریسم یا مبارزه با تروریسم در آفریقا خواهد داشت، ولی ما به تمرکزمان بر آن تهدید ادامه خواهیم داد. به گزارش رویترز، در جریان نشست بشردوستانه سازمان ملل متحد در روز دوشنبه در مورد افغانستان، کشورها و سازمانهای کمک کننده وعده کردند که بیش از 1 میلیارد دلار را تا پایان سال میلادی به مردم افغانستان کمک کنند. از جمله کشورهای کمک کننده، آلمان گفت که 100 میلیون یورو را از قبل به کمک‌هایش برای افغانستان و کشورهای همسایه آن اضافه کرده و در نظر دارد 500 میلیون یوروی دیگر را نیز در نظر بگیرد. ژاپن هم در سهم خود وعده داد که 200 میلیون دلار کمک‌ها را برای مردم افغانستان اختصاص می‌دهد. فرانسه نیز از کمک 100 میلیون یورویش برای افغانستان خبر داد. آمریکا اعلام کرد که 64 میلیون دلار را به جمع کمک‌هایش به سازمان ملل متحد و شماری دیگر از نهادها می‌افزاید. به این ترتیب مجموع کمک‌های آمریکا به افغانستان در سال 2021 میلادی به 330 میلیون دلار می‌رسد. در میان کشورهای همسایه، چین به تازگی گفت که بیش از 30 میلیون دلار را به منظور تهیه غذا و ادویه برای مردم افغانستان اختصاص داده است. پاکستان نیز تصریح کرد که در ادامه کمک‌هایش به مردم افغانستان غذا و دارو می‌فرستد. همزمان با این، ایران از فرستادن محموله‌های هوایی کمک‌های بشردوستانه‌اش به افغانستان خبر داد. در این میان مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری این سازمان، در پایان نشست با نشر توییتی مجموع پول کمک شده به مردم افغانستان را بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار اعلام کرد. سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که در نشست بشردوستانه در مورد افغانستان تلاش می‌کند که حدود 600 میلیون دلار را برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان جمع‌آوری کند. به گزارش رویترز، ائتلاف چپگراهای نروژ به رهبری یوناس گاهراتسور، رهبر حزب کارگر این کشور، در انتخابات سراسری پیروز شدند تا این بار آنها دولت را تشکیل دهند. این دور از انتخابات نروژ به شدت حساس بود، چون به آینده ثروت عظیم نفتی این کشور مربوط می شد. در انتخابات پارلمانی نروژ، مردم در دوراهی بین حمایت از صنعت نفت یا محدودسازی آن قرار گرفتند. هرچند حزب محافظه‌کار حاکم هم متعهد به اصلاح نحوه مالیات بر شرکت‌های نفتی شده است، اما بقای آن به معنای آرامش نسبی این صنعت بود. در مقابل، حزب کارگر که در نظرسنجی‌ها پیش بود، مقابل توسعه نفت و گاز خواهد ایستاد. چپ‌ها توانستند برای اولین بار از سال 2013 راست‌ها را به رهبری نخست وزیر ارنا سولنبرگ شکست دهند. چیزی که بیش از همه در انتخابات پارلمانی بزرگترین تولید کننده نفت غرب اروپا مورد بحث است، چگونگی سیاست‌گذاری نفتی و اقلیمی برای آینده است. موزلی که نروژی‌ها در انتخابات روز دوشنبه با آن روبرو بودند این بود که چگونه استقبال از خودروهای برقی و آگاهی زیست محیطی خود را با نیاز به کنار گذاشتن منبع اصلی ثروت اقتصاد نفتی خود وقف بدهند. به نظر می‌رسد با برتری ائتلاف چپ، نروژ چالش سختی با ادامه اکتشاف نفت خواهد داشت.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روز دوشنبه، جایی که داغ‌ترین بحث و گفتگو و جدل‌ها پیرامون خروج آمریکا از افغانستان با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه صورت گرفت. جمهوری‌خواهان منتقد و خشمگین از سیاست دولت بایدن از آنتونی بلینکن خواستند که در مورد نحوه خروج آمریکا از افغانستان توضیح بدهد. آقای بلینکن همچون چند هفته گذشته بار دیگر از عملکرد دولت آقای بایدن در قبال خروج از افغانستان دفاع کرد، با این توضیح که او گفت آنچه ما انجام دادیم تعهدی بود که دولت قبلی، دولت آقای ترامپ، بر دوش ما گذاشته بود. آقای بلینکن به نوعی در این جلسه پرسش و پاسخ می گفت اگر در زمینه خروج از افغانستان انتقادی وجود دارد باید متوجه دولت آقای ترامپ باشد، نه دولتی که به گفته او ملزم به اجرای این تعهد بوده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس که به بازتاب این جلسه جنجالی پرداخته می نویسد آنتونی بلینکن در این جلسه با انتقاد ضمنی از دولت آقای ترامپ در مورد توافق با طالبان گفت ما از دولت قبل یک مهلت به ارث بردیم و هیچ برنامه‌ای در زمینه خروج از افغانستان دولت آقای ترامپ ارائه نکرد. با این وجود آقای بلینکن میگوید ما تصمیم درستی در مورد خروج از افغانستان گرفتیم، اما جمهوری‌خواهان منتقد که به تمامی با نحوه خروج و مسائل حاشیه‌ای اتفاق افتاده در افغانستان از جمله سقوط دولت این کشور اعتراض دارند، این اتفاق را یک فاجعه و ننگ برای سیاست خارجی آمریکا دانستند. از جمله مایک مک‌کال نماینده جمهوری‌خواه ایالت تگزاس در این جلسه خطاب با آقای بلینکن گفت این یک فاجعه غیرقابل کنترل با ابعاد حماسی بود. این نماینده منتقد جمهوری‌خواه با اشاره به روند خروج شهروندان آمریکا از افغانستان و مسائلی که در طی مدت در این کشور گذشت گفت همه این مسائل باعث شده تا طالبان جسورتر شود. او گفت من این مسئله را تنها می‌توانم در یک کلمه خلاصه کنم و آن خیانت است. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد بلینکن در این جلسه سعی کرد از پیشبینی‌های قبلی خود در مورد افغانستان چشم پوشی کند. او پیشتر احتمال سقوط فوری دولت افغانستان را رد کرده بود. آقای بلینکن در این زمینه گفت حتی دقیق‌ترین پیشبینی‌ها هم نمی‌توانست سقوط فوری دولت کابل را حدس بزند، آن هم زمانی که نیروهای آمریکایی در این کشور حضور داشتند. با این همه آقای بلینکن تلاش کرد بیشتر بر موضوع خروج و نحوه تخلیه نیروها و شهروندان آمریکایی تاکید کند و این روند را یک دستاورد بزرگ بنامد. او از تلاش همه کسانی که در این زمینه فعالیت کرده بودند تشکر کرد و گفت ما در نهایت یکی از بزرگترین حمل و نقل ها و تخلیه های انسانی تاریخ را انجام دادیم. در آن سو رانا مک‌دانیل نماینده دیگر منتقد که به شدت نسبت به عملکرد وزارت خارجه آقای بلینکن اعتراض داشت، سخنان و ادعاهای وزیر خارجه را توجیه و دروغ خواند و حتی خواستار این شد که جو بایدن آنتونی بلینکن را بابت عملکرد ضعیفش در وزارت خارجه کنار بگذارد. بر روی آنچه که از برآیند کلی نشست روز گذشته کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان برمی‌آید این است که سخنان آقای بلینکن به هیچ وجه نتوانسته منتقدان را در این زمینه قانع کند و در این روزهای آخر تابستان دیگ جوشان سیاست در واشنگتن متأثر از رخدادهای افغانستان جوشانتر از همه فصل است و به نظر نمی رسد به این زودی ها ما شاهد فروکش کردن این انتقادات باشیم.